داره و به این دوستمونم به طور مجزا پاسخ بدین لطفا.
خب من عرض کردم رژیم کتوژنیک یک کاهش وزن خیلی شدیدی در ابتدا میده که عمدش به خاطر از دست دادن آب بدنه، اما روانشناسا میگن برای موفقیت باید استمرار داشته باشی. توی مطالعاتی که تا الان انجام شده مدت زمانی که این رژیم استفاده شده خیلی کوتاه بوده، نمیشه گفت که آدم ها واقعا میتونن این رژیم را ادامه بدن یا نه. اغلب رژیم های کتوژنیک کربوهیدراتش خیلی پایینه، یعنی چیز حدود 20 گرم 50 گرم نهایتا کربوهیدرات داره، خیلی محدود کننده است، خیلی خسته کننده میشه. مثلا شما یه سیب ساده بخورید رژیمو شکستید چون حدود 20 گرم کربوهیدرات داره. توی این شرایط به خصوص این که مطالعات نشون داده از 13% تا 84% آدم ها از این رژیم نمیتونن در ادامه تبعیت کنن، یعنی از هر 2 نفر از هر 10 نفر 2 نفر در واقع ادامه میدن و 8 نفر منصرف میشن از ادامه این رژیم. پس استمرار توی یک رژیم برای نگهداری این وزنی که کم شده خیلی مهمه. ولی دوست عزیزمون اشاره کردن که دچار استوپ وزنی شدن. خب توی استوپ وزنی معمولا ما میبینیم به خاطر اینکه میزان کالری مصرفی خیلی کم میشه، چون آدمو فکر میکنن تا الان داشتن غذا میخوردن، الان خب کمتر بخورن. ببینید من اعتقاد دارم شما وقتی میتونید از رژیم نتیجه بگیرید که لذت ببرید ازش، وگرنه شما در هر شرایطی اگر مقدار غذای مصرفی رو نصف کنید خب وزن تو کم میشه، یه چیز طبیعیه، ولی اصول اون رژیم باید حفظ بشه. قطعا یکی از دلایل استوپ وزنی نداشتن یک رژیم اصولیه که بعد حتما مراجعه کنن به یک متخصص تغذیه و یه رژیم متناسب با شرایط بگیرن و مطمئن باشن استوپ وزنی شکسته میشه.
بله خیلی متشکرم. مادر 70 ساله که گفتن من مبتلا به صرع بزرگ هستم و یکی از فرزندان خودم رو هم به همین دلیل از دست دادم، که من اشتباه نکنم اطلاعشون به این شکل یادداشت کردم. گفتن الان که به این سن رسیدم دیگه نمیتونم حالا غذاهای سرد بخورم، سردی بخورم. حالا سالشون شاید بیشتر مربوط به همکاران طب سنتی طب ایرانی بهتره بگیم. حالا آقای دکتر بالاخره در طب مکمل اگر نکته در طب اسخای میکنم رایج اگر نکته‌ای هست راجع به این عزیزمون بفرمایید.
بله ببینید ما معمولاً برای در واقع رفع به اصطلاح سردی غذا توصیه می‌کنیم یه سری از چاشنی‌ها که گرم‌ترن استفاده بشن. مثلا اگر فشار خون ندارم نمک گزینه خوبیه، فلفل باز گزینه خوبیه اگر دچار مشکلات معده و رفلاکس نیستن، زردچوبه خیلی عالیه، خیلی میتونه کمک کنه، التهاب بدنشون رو کم می‌کنه. زیره و سیاه دانه هم باز همینه، منتها اشاره‌ای که توی صحبتشون کردن گفتن که با گرمی‌ها هم دچار گلو درد میشن، یعنی باید یه چیزی تعادلی این وسط حفظ کنن که نه خیلی سمت گرمی ها برن نه خیلی، یعنی در واقع خونسا کنن سردی ها رو با گرمی ها، یک تعادل توی این قضیه ایجاد بشه.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر صادقی. من الان میرم بعضی از دوستان سوالاتی در حوزه رژیم غذایی مطرح کردن، حالا نه به طور خاص رژیم کتوژنیک. البته یکی از دوستان گفتن که یه بار دیگه میشه رژیم کتوژنیک رو آقای دکتر توضیح بدن، که میخوام خواهش کنم این توضیح رو بدید و بعد در ادامه قبل از اینکه تلفن ها رو بشنویم چند تا نکته مهم راجع به اصول یک رژیم کاهش وزن بفرمایید که من بتونم پرسش های دوستان رو هم مطرح کنم. در ابتدا بفرمایید که رژیم کتوژنیک خیلی کوتاه چه نوع رژیمی هست، معرفی کنید رژیم رو یک بار دیگه لطفا.
بله رژیم کتوژنیک عرض کردیم یه رژیمیه که چربی خیلی بالایی داره، از 50% شروع میشه تا رژیم های کلاسیکی که حدود 80-90% چربی داره، پروتئینش حدودا متوسط 30-35% و اون چیزی که مهمه کربوهیدراته. خیلی کربوهیدرات این رژیم پایینه، 5-10%، یعنی یه چیز حدود 20 تا 50 گرم کربوهیدرات داره. گفتیم مثلا یه میوه و یه واحد از غلات، مثلا یه دست نان یا 4 تا قاشق برنج، بیشتر از این نمیشه در این رژیم کربوهیدرات استفاده کرد چون رژیم شکسته میشه. 4 نوع مختلف اشاره کردیم که راحت ترینش رژیم بود که گزینه های با گلایسمیک ایندکس پایین مثل حذف هندونه، حذف نان سفید و ماکارونی در اون اتفاق میفته، ولی سخت ترینش اینه که شما بیای عمدتاً از چربی استفاده کنیم و خب ما نمیتونیم بگیم صرفاً مثلا شما برو چربی سالم بخور، روغن زیتون بخور، یعنی ممکنه شما یه عمده ای از رژیمت بشه کره و خامه که اون هم باز مشکلات خودشو داره.
بله
فرمودید که
عرض کردم بله. کوتاه بفرمایید لطفا.
این که ما حالا برای کاهش وزن چی کار کنیم؟ خب یه سبک خیلی خوبی که میشه در رژیم‌های کاهش وزن اجرا کرد، سبک رژیم به اصطلاح مدیترانه‌ای. رژیم مدیترانه‌ای، تو این رژیم میگیم که روغن‌های شما جایگزین بشه با روغن زیتون، میوه و سبزی مقدارش بیشتر بشه، آجیل استفاده بشه، غلاتتون غلات کامل بشه، از اون طرف گوشت قرمز رو کمتر بخورید، کربوهیدرات‌های ساده رو مثل بیسکویت، مثل کیک ها رو کمتر بخورید. این سبک یک سبک زندگی، یعنی کشورهایی که در حوزه مدیترانه هستن مثل اتریش، مثل مصر و حالا نوعا ایتالیا، چیزی که هست یه الگوی زندگی دارن و تو این الگو از غذا خوردن لذت میبرن و به عنوان یک ابزاری استفاده میکنن. مثلا یه سفره‌ای پهن میشه که دوستان و آشنایان همزمان کنار هم جمع بشن، یعنی بعد روانشناسی قضیه تو این سبک زندگی وارد میشه، مثل همون چیزی که تو الگوی سنتی خودمون داشتیم، سفره‌ای جمع میشد، خانواده دور هم میشستن و اینها کنار هم دیگه باعث میشه که من دغدغه حساب کتاب کالری رو نداشته باشم. و ورزش، ورزش
بله. خانم 47 ساله گفتن که من در آستانه یائسگی هستم و مشاور تغذیه من به من قرص قهوه داده برای کاهش وزن، سوال کردن ضرری داره یا نه؟
احتمالاً منظورشون کافئین هست. کافئین یه جایی میتونه کمک کنه، به خصوص وقتی فعالیت آدم‌ها پایینه، ولی بنده خیلی توصیه به مصرف کافئین ندارم، به خاطر اینکه به خصوص سن بالا ممکنه ضربان قلب رو مقدار بی‌نظم بکنه و مشکلات گوارشی که در قبال اون میتونه ایجاد بشه.
آیا تو پرسیدن که دوستان که میوه ها و سبزی هایی که مناسب هستن در رژیم کتوژنیک چه میوه هایی هستن؟
میوه و سبزیجاتی که استفاده میشن معمولا، آخه متاسفانه ما اصلا تو این رژیم میوه رو حذف میکنیم، یعنی اصلا میوه خیلی مجاز نداریم تو این رژیم، ولی مثلا سبزیجاتی کربوهیدراتشون پایین تره، مثل گوجه فرنگی، مثل پیاز، مثل فلفل، سبزیجاتی که برگ سبزن مثل کاهو، اینها باز راحت تر میتونن استفاده کنن. مجموعا شاید بتونن نصف واحد میوه یا یه واحد میوه مجموعا در طول روز استفاده بکنن.
راجب حبوبات سوال کردن، اون هم جز کربوهیدرات؟
بله بله، حبوبات، حبوبات یه واحد کربوهیدرات هر واحدش حساب میشه، یه واحد پروتئین، هر دو رو داره، برای من تو این رژیم باید حذف بشن.
و تخم مرغ؟
تخم مرغ نه، گزینه خیلی خوبیه، حالا چه تخم مرغ چه تخم سایر پرندگان کمک کننده است، چون پروتئین داره و کربوهیدراتش خیلی پایینه.
بودی تو در اصل ما الان تو این برنامه با این نگاه علمی که رژیم کتوژنیک یک رژیمی هست برای افرادی که مبتلا به سر هستن و حملات تشنجی دارن توصیه میشه یا تجویز میشه به نوعی میشه گفت، و هدفمون این هست که تعداد دفعات این حملات کاهش پیدا کنه. یعنی ما الان نگاهمون برای دوستانی که داریم توی لحظه راجع به رژیم کتوژنیک صحبت میکنیم این نیست که به عنوان یک رژیم لاغری توصیه بشه، با توجه به عوارضی که گفته شده. من امیدوارم که حالا این موضوع رو دوستان هم حتما روش یک تأملی بفرمایند، با توجه به تأکید شما. من به شخصه بعد از این صحبتهایی که شما داشتین توی این لحظه واقعا قانع شدم که رژیم کتوژنیک رژیمی نیست که بخوایم برای کاهش وزن ازش استفاده بکنیم. بریم بازم از دوستانمون یک فاصله بگیریم، اگر تلفنی هست خواهش میکنم که توی این فاصله پخش بشه. 220-12-679-3102 مسیرهای ارتباطی ماست و موضوع صحبت ما هم رژیم کتوژنیک.
خانمی هستم 69 ساله، فرتینم 245 و میخواستم ببینم رژیم غذایی باید چه کار کنم. تحت نظر دکتر هستم ولی متغیره. از سالی که یائسه شدم این مشکل برای من پیش اومده و در ضمن هموگلوبین من 15 تو آزمایش که دادم بالاست، و از کجا متوجه بشم که خون من اسیدیه یا قلیاییه؟ اگر راه نمایی کنن ممنون میشم. تشکر. من 74 سالمه، یه زندگی نسبتاً سالم دارم، ولی خب چون بازنشستم تو خونه برای سرگرمی خودم مثلا یه شیرینی های با خیری که به صلاح با رعایت کاملا مثلا روغن مایه یه کمی خورما درست میکنم. میخواستم برم آیا این برای من ضرر داره؟ بذارم کنار. یکی که درست میگن چای سبز رو کبد اثر منفی داره. متشکرم. من خواستم تشکر کنم از در واقع برنامه شما، به خصوص مطلبی که امروز در رابطه که با کتوژنیک دارین مطرح میکنین و از این که دارید این اطلاعات رو به ما میدید واقعا تشکر میکنم. من رژیم کتوژنیک رو شنیده بودم که ایش رژیم مناسبی نیست، خطرناکه، ولی با شنیدن صحبت های کارشناس شما فقط تماس گرفتم که تشکر ویژه‌ای بکنم از کارشناس و برنامه خوب شما. خیلی ممنون، متشکرم، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم که همچنان با ما همراه هستید از این دوست عزیز و مادر عزیزی که تماس گرفتن. ما هم تشکر میکنیم به لحاظ این که هم برنامه رو گوش میکنن و هم که با در واقع صحبتهاشون به ما هم انرژی مثبت میدن. آقای دکتر صادقیان، از شما تشکر کردم به خاطر مبحث رژیم کتوژنی و من حقیقت اینه که الان اتفاقا آقای دکتر اینجا همینجا که هستم جستجوی باز در گوگل کردم و دیدم که تقریبا در تمام این شرایط مواردی که من اینجا دارم میبینم این یک رژیم رو به عنوان یک رژیم کاهش وزن دارم معرفی میکنم. خب چقدر خوبه که واقعا کاربران فضای مجازی مقدار اطلاعاتشون رو افزایش بدن، هم ما اطلاعاتمون رو افزایش بدیم که حداقل اگر قرار هست که یک رژیمی انتخاب بکنیم برای کاهش وزن، یک رژیم اصولی باشه و الا که خب بی شما رژیم الان داره آقای دکتر توصیه میشه برای کاهش وزن، اما قاعدتا باید یک رژیم اصولی باشه که هدف این هست که چربی رو از دست بدیم و بعد هم عضلاتمون رو حفظ بکنیم و آسیب نبینیم. خب مادر عزیز 69 سالی سال عمومی مطرح کردن، گفتن فریتینشون 245 هست آقای دکتر، هموگلوبین 15. حالا ایشون گفتن که ما از کجا بفهمیم خونمون اسیدی و قلیایی؟ ما این سوال به ذهنم رسید که آیا ضرورتی داره که ما در جریان این موضوع باشیم؟
ببینید در رابطه با این فریتین، خب فریتین در واقع مارکری هست که نشون دهنده ذخایر آهن بدنه، ولی گاهن میتونه تحت تاثیر سری شرایط عددش کاذب بالا بره. مثلا اگر بدن التهاب داشته باشه به دلایلی، ما سطح سی آر پی رو تو این آدم ها میسنجیم، اگر مشکل تیروئید وجود داشته باشه، اینها باید کناری سنجیده بشه. ولی گفتن هموگلوبینشون هم 15، یعنی خود این باز میتونه معید این باشه که واقعا ذخیره آهن بالاه. و البته اگر بدن دهیدره نبوده باشه زمان آزمایش، یعنی وقتی که
کم آب نباشه،
کم آب باشه، باز این عددها بالا. با این حال تو این شرایط خب ما معمولا حالا توصیه‌ای که می‌کنیم خیلی توصیه‌ای سالمی نیست، ولی مثلا میتونه کنار وعده‌های غذاییش از قهوه یا چای غلیظ استفاده کنه که جذب آهن رو کم بکنه، یا کنار غذاش ماست و دوغ بیشتر بخوره و مقدار گوشت قرمز رو کم بکنه. که البته این سوال به این ربطی نداره به موضوع ما. خون اسیدی رو ببینید، یه آزمایشیه که حالا از رگ‌های خون گرفته میشه، اصلا نیازی نیست شما این آزمایشو بگیرید، چون اصلا اسیدیته خون اینقدر دقیق کنترل میشه که خیلی وقت ما متوجه نمیشیم. اونجایی که پهاش میاد پایین، بدن واقعا دیگه نمیتونه این رو کنترل کنه و عوارض میده. ولی معمولا توی رژیم‌های کلاسیک کتوژنیک که تو بیمارستان میگیریم، ما نوارهای کتون داریم، میدیم به آدم‌ها توی ادرارشون و این کتون‌ها رو میسنجن.
گفتن که خونشون اسیدی و قلیایی باشه، آقای دکتر این رو تأکیدی که نداریم، ما خودمون در جریانش باشیم. حالا شاید بعضی از دوستان که به هر حال به حالا اقبالی دارن به طب ایرانی و این مسائل مطرح میشه، مترصد این باشن که بدونن که حالا خونشون اسیدی یا قلیایی هست.
نه، یه آزمایش خون میدن، آزمایش خون در اون به اصطلاح ما میگیم وی بی جی یا ای بی جی گرفته میشه و مقدار در واقع پهاش و اسیده خون مشخص میشه که توی ادرار هم ما جداگانه میتونیم اسیدی بودن ادرار رو بسنجیم.
آقای تو مادر 74 ساله گفتن که من یک سبک زندگی نسبتاً سالمی دارم، خودشون گوی شیرینی درست میکنن، خب چیکار کنن؟
هیچ اشکالی نداره، اتفاقا اصلا صحبت ما همینه. وقتی بری شما توی فاز رژیم کم کربوهیدرات، دیگه اصلا نمیتونی همچین چیزی استفاده کنی، میوه رو حذف کنی چه برسه به این. رژیم یعنی لذت بردن. من اگه بتونم توی خونه، ولو اینکه آردم آرد سفید باشه، قطعا آردای غیر سفید، آردای سبوس‌دار هم هست، با یه ذره به قول خودشون روغن مایه، با تخم مرغی که خودشون میدونن، با خرمایی که سالمه، با حتی گاهن با عسل بیان شیرینیشو در واقع ترکیب بکنن خیلی هم گزینه خوبیه. ما میگیم معمولا تا 10% رژیم میتونه از قندهای ساده باشه که یه قسمتش همین مصرف کیک، ولی هر روز استفاده نکنه.
خیلی هم عالی. آقای دکتر، راجع به چای سبز هم سوال کردن، گفتن آیا اثر منفی روی کبد داره؟
چای سبز خیلی در واقع خواص داره، خیلی پلیفنول ها داره، آنتی اکسیدان داره، اصلا اینجوری نیست که اثر منفی، اتفاقا ممکنه اثرش مثبت باشه، ولی ما گاهن توصیه نمی کنیم چای سبز ها به خاطر عوارض گوارشی زیادی که داره.
برگردیم به پیامک ها. 912-981 گفتن که من چندین سال پیش رژیم کتوژنیک گرفتم و فشار خونم روی 7 اومد و اصلا مدت ها فشار خونم بالا نمی اومد. خب اینم یکی از عوارضی است که فکر میکنم شما در صحبتاتون بهش
برسید. اثری که سیستم قلبی و عروقی میذاره.
ما راجع به حالا مایعاتی که این افراد در منظورمون مبتلایان به بیماری سرگ یا اپیلپسی که رژیم کتوژنیک دارن فکر کنم صحبت نکردیم. آیا دکتر اونجا محدودیت هایی دارن یا اینکه جز مواردی هست که آزاد هستن میتونن؟
معمولا
حالا آب میوه ها رو نمیدونن، از آب میوه ها کربوهیدرات داره دیگه، جز محدود مواردی که محدود باید بشه
تو مایعات صرفا.
حالا از چای، قهوه،
آره ما فقط میتونیم نوشیدنی های بدون قند رو توصیه کنیم که همون چای، گاهن قهوه است، چون قهوه ها گاهن بعضن ترکیب کربوهیدرات داخلش داره، و آبه که میتونن مرتب باید استفاده کنن، چون توی اون شرایط اسیدی خون دخالت داره، توی سنگ های کلیه هم میتونه موثر باشه. و یکی از عارضه‌های خیلی شایع تا حتی نیمی از افرادی که رژیم کتوژنیک میگیرن ما دیدیم یبوسته، یعنی این خیلی مهمه به خصوص برای سنهای بالاتر، به خصوص اونایی که روده های تنبلی دارن، اینها خیلی باید مراقب باشن دچار یبوست نشن. اگر میبینن دفعات دفعشون داره کم میشه باید حتما داروهای یبوست رو استفاده بکنن.
بله. آقای دکتر، راجع به پروتئین ها که فرمودین فکر کنم 20% اگه اشتباه نکنم رژیمشون،
توی این رژیم معمولا بین 30% استفاده میشه.
خب راجع به نوع پروتئین توضیح بدین. دوستان سوال کردن مرغ بهتره، بوقلمون، اردک یا گوشت قرمز رو توصیه میکنین؟
نه، توی این رژیم باز اگر بخوایم سالمش کنیم به سمت گوشت قرمز خیلی نمیریم و بهتره از گوشتای سفید مثل ماهی استفاده بشه. گاهن ممکنه از تونه ماهی ما استفاده بکنیم و در کنارش تخم مرغ رو اشاره کردیم، باز اشاره کردن بوقلمون، مرغ، ماهی، اینها گزینه های سالممون هست.
بله. خب این عزیزان در مورد مغزدانه ها ما فقط 10 ثانیه فرصت داریم، اینم توضیح بدیم. بله، مشکلی ندارن،
اونها هم میتونن و اینا چون در گروه چربی هستن میتونن از بادام، گردو، حتی بذر کتان استفاده.
بله. خیلی ممنونم آقای دکتر صادقی، ما زمانمون به پایان رسید. متشکرم، استفاده کردیم از صحبت‌های شما. دوستان عزیزم ممنونم که باز هم در کنار ما بودین و امروز هم فراسو رو شنیدین. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید عزیزان. خدا نگهدار.
اگه توی کشورهای اروپایی واقعا به اندازه ما برق مصرف نمی‌کنن، تلویزیون رو وقتی روشن می‌کنن که واقعا برنامه خاصی رو بر طبق برنامه ریزی می‌خوان ببینن، نه اینکه صبح تا شب تلویزیون روشن باشه حالا توی رچ نگاه کنی یا گوش کنی یا هر چیزی. من خیلی چیزه اتفاقا تو وسایل برقی، تو مثلا مایکروویو شاید خیلی مثلا استفاده نمی‌کنم، خیلی دوستش ندارم. مثلا اگر بخوام غذا گرم بکنم حتما می‌ریزم تو قابلمه رو گاز گرم می‌کنم که حالا مثلا با اون اشعه ها اینا، و اصلا مثلا مرغ و گوشتم و اینا رو اصلا با مایکروویو چیز نمی‌کنم، یخش آب نمی‌کنم.
شب یه آرامش خاصی توش هست، شب یه سکوت قشنگی توش هست، شب آسمون خوب میشه نگاه کرد، روز آسمون چیزی نداره.
خیلی از خونه ها هستن که چراغ‌های خیلی زیاد و نور، یعنی احساس میکنن که اگه نور توی خونه کم باشه مثلا بعد چیز بدیه، یا احساس میکنن که اگه مثلا نور خونه خیلی زیاد باشه نشونه مثلا نمیدونم چطور بگم، مثلا کلاس اون خونواده است یا مثلا لول اون خونواده است. میدونی
قدیما فیلم‌های سینمایی وقتی که می‌خواستن از یه نفر اعتراف بگیرن یه آباژور میذاشتن جلو، نورشو میتابیدن تو صورت طرف.
بله
این نور زیاد تو چشای این میتابوندن، بعد شروع میکنن ازش اعتراف گرفتن. چرا؟ این نور زیاد اصلا رو اعصاب آدم تاثیر منفی میذاره، آدم عصبی میکنه.
در صد یه به نظر من اگر که خونه نور پردازی خوب داشته باشه، حالا نور مستقیم نداشته باشه، ولی بتونن مثلا با آباژورای کوچیک کوچیک مثلا نور پردازی بکنن، خیلی هم بهتر. میگم این چیزی که، یا مثلا میگم من چیزی که شنیدم اینه که مثلا تو کشور اروپایی واقعا تا تایمی که هوا تاریک نشه از چراغ استفاده نمیکنن. چیزایی برام به حالا مهم و قانونه، ولی ساعت 9 تا مثلا 11 شب من ماشین لباسشویی روشن نمی کنم. یه موقعی از سر کار که میام، دیر وقت که میام، اتفاقا مثلا میذارم ساعت 12 1 2 تازه ماشین لباسشویی رو روشن می کنم مثلا اون موقع. یا صبح مثلا اگر بخوام برم سر کار، صبح زود پا میشم مثلا روشن می کنم مثلا تا قبل از اینکه ماشین بیاد دنبالم. این واسه من مهمه.
زندگی یه رازه، یه روز بچه‌ای، یه روز جوان، یه روز هم پیر میشی.
نمی کنی ای گل یک دم یادم، که همچو اشک از چشمت افتادم.
کوچه باغ،
بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند عشق و امید. سلام، دوستان و همراهان عزیز برنامه کوچه باغ، روزتون بخیر باشه انشالله. ممنونم از اینکه امروز هم با برنامه خودتون همراه هستید. آیا سالمندان بزرگوارتون، پدر و مادر عزیزتون با شما زندگی میکنن؟ برای اینکه شرایط زندگی برای این بزرگواران راحت تر بشه چه اقداماتی انجام دادید؟
بله، ما سعی میکنیم مثلا وقتی یه آدم بزرگی، آدم سالمندی بیاد منزلمون، سعی میکنیم چیزایی که واقعا ممکنه اون آدم رو اذیت کنه، آزار بده، بر میداریم. مثلا گلدونی باشه، میزی باشه، صندلی باشه، کلا چیدمان خونه رو تغییر میدیم بر اساس مثلا خیلی معذرت میخوام، مثلا یه بچه که واقعا مراقبت میخواد، مواظبت میخواد، آدم بزرگم به همین و نه طوری مثلا رفتار میکنیم که خدای نکرده صدمه نبینم.
من پدرم سنش بالا بوده، طوری بوده که اصلا خودش توانه راه رفتن داشته، ولی با توجه به این میخواستم برش مثلا حالا پزشک بشون، یه بیماری داشته، ولی اون بیماری اونطور نبود که نتونست راه بره یا مثلا توانه قدرت راه رفتن نداشته، طوری بود که خودم رو دوشم گذاشتمش، طبقه چهارم بردمش بالا که دکتر اینو چیکار پذیرش کنه، که چهار نفر من دیدم به میخندیدن که واسه تمسخر، که مثلا این بابا مثلا چطور این کار انجام میداده. با توجه مثلا به احمد بنشانی، یعنی وظیفه‌ام بوده، با این وجود اگر الان به رحمت خدا رفته، با این وجود اگرم زنده بوده باز همین کارو باش میکنم. یعنی چیز من هر کاری باش میکنم در قبال اینا خیلی هم کمه.
بعد مثلا حتی از نظر خوابشون تخت یه طوری درست میکنیم تو اتاق اینا که وقتی میخوان بخوابن راحت باشه، خلاصه وقتی بلند میشه میخواد خدای نکرد مثلا بره دستشویی جایی چیزی صدمه پیدا نکنه، نیفته، چیزی جلو راش نباشه.
بر فعال داغ لار کلایی که دوران آلو چاق لار کلار دکم هلار که خلق و خادم بام دکم گل نازکی اهل نه گل نازکی عزیز و خفت لار کلایی جخفت آن را ناکت لور کلار دکم هلار که خلق و خاده بان دکم گل نازکی اهل نه گل نازکی چرا ترک مره نازنین یارا کردی چرا ترک مره نازنین یارا در فصل گل دوری چرا از من شیدونه کردی چرا ترک مره نازنین یارا در فصل گل دوری چرا از من شیدونه اومد گل آسرا همه گشت گل بارون اومد گل آسرا همه گشت گل بارون خندان شده چون روی تا دامن سهرون تو کجایی گلون پس تو صفایه باریکلا به اون مهر و وفایه دل برام بازا برام جونم فدا یه تا جونم فدا دل برام بازا برام جونم فدا یه تا جونم فدا
کوچه با
همراهان عزیز برنامه کوچه باغ باز هم خدمت کارشناس محترم برنامه سرکار خانم بهری رسیدیم. خانم بهری سلام، روزتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم، روز شما هم بخیر، در خدمت شما هستم. با توجه به اینکه سالمندان عزیز معمولا در سنینی که قرار دارن به تنهایی در منزل زندگی میکنن، یعنی ما اصطلاحا بهش میگیم آشیانه خالی، یعنی فرزندها رفتن و سالمندها دوباره مثل روزهای اول ازدواجشون دوتا هستن، زن و مرد، اغلب زن و مرد هستن. حالا به تفکیک هم اگر بخوایم اینها رو بررسی کنیم، روانشناسی خاص خودشون رو دارن. بحث اصلی ما فقط نگهداری سالمند در منزل هست، حالا یا با زوج یا بدون زوج. قسمت روانشناسی ما باید مسئله اولی که در نظر داریم مربوط به بیماری‌های روانشناسی سالمندان هست، در بخش‌های مربوط به هوشیاری، آگاهی و یا مربوط به کارکرد مغزشونه. و اغلب ما باید بدونیم که سالمندها دچار مشکلات کاهش هوشیاری هستند. یعنی در مواقعی از روز با اینکه ما می‌بینیم در رفتار عمومی به صورت عادی جلوه می‌کنن، ولی هوشیاری‌های کمتری نسبت به روزهای گذشته دارن. آگاهی به این مقدار هوشیاری سالمند به ما کمک خواهد کرد که پیشگیری کنیم از صدماتی که ممکنه برای سالمند پیش بیاد. و بخش بعدی مربوط به وضعیت عمومی کارکرد ذهن هست، مربوط به اختلالات عمیق مغز هست که سالمندان عزیز به صورت دوره‌ای مراجعات پزشکی داشته باشند تا از بیماری‌هاشون شما مطلع باشید. بخش بعدی روانشناسی سالمند مربوط به ارتباطات سالمندان هست. اغلب سالمندان معمولا ارتباطات خوبی دارن، یعنی نوه ها، نتیجه ها و فرزندانشون دورورشون هستن. مسئله اصلی اینه که اگر سالمندی فرزند کمی داره، مثلا یک فرزند داره، یا مثلا فرزندانشون در کنارشون نیستن، از فرزندان خواهش میکنیم این ارتباط رو با اقوام فراهم بکنن که خودشون اگر نیستن، اقوام نزدیک، برادری، خواهری یا کسی هست که میتونه به اینها سر بزنه، حتما با اینها در ارتباط قرار بگیره.